شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همانطوری که مطمئنن آگاهی دارید، هر رسانه‌ای که در راستای استقلال و آزادی عمل کند برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای استقلال و آزادی هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کرده در این باره با ما تماس بگیرید. هموطنان عزیز، ما امروز با کمال مسرت بار دیگر در خدمت آقای علی شاهنده هستیم. آقای شاهنده، سلام عرض می‌کنم.
درود به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای شاهنده حقوقدان و فعال سیاسی که تحصیلات خودشون رو در ایران به پایان رسوندن، چندین سال در مقام قضاوت و سپس به شغل وکالت پرداختند. بعد از انقلاب عضو آخرین هیئت مدیره قانون وکلای دادگستری ایران شدند. در موقعی که طرح قانون اساسی مطرح بود، قانون وکلای دادگستری دست به ابتکار جالبی زد و اونم این بود که کنگره‌ای تشکیل دادند از حقوقدان‌ها برای بحث راجع به قانون اساسی. پس از تشکیل این کنگره، مسئولیت اون به عهده آقای شاهنده واگذار شد. این کنگره برگزار میشه و همین جهت چندان مورد خوشایند رژیم واقع نمیشه و در این تعارض مورد تعقیب قرار میگیرن و از طرف رژیم به منزل و محل کار ایشون و کانون میریزن و ایشون هم با خبر شده و موفق به دستگیری ایشان نمیشوند و در پایان که به ناچار ترک وطن میکنند. آقای شاهنده، میخواستم از حضورتون تقاضا کنم در صورت امکان به عنوان یک حقوقدان و یک فعال سیاسی، نظر شما راجع به رفراندوم و همه پرسی چیست؟ ممکنه اینو محبت کنید برای شنوندگان ما توضیح بدید؟
از خواهم که مسلماً برای تصمیم گیری درباره هر امری از امور رأی گیری حیثیت مثبت داره، به خصوص در اموری که تصمیم دربارش به کل جامعه و سرنوشت جامعه و شهروندان جامعه مربوطه. مسلماً اصولی ترین راه، چنان که در همه کشورهای دموکرات هم برقراره، مراجعه به نمایندگان مردمه که معمولاً در مجلس شورای ملی جمع میشن. مسلماً مراجعه مستقیم مردم، یعنی رفراندوم یا های پرسی، از اعتبار بیشتری برخورداره و در امور بسیار مهم، به ویژه هنگامی که به اصل نظام حاکم و جانشینی تغییر جانشینی براش توجه داره، درست در این راه اتخاذ تصمیم به وسیله های پرسیه که ملت مستقیما در برابر سوال قرار میگیره و نظر میده. و اما هر رفراندوم یه مسئله هم عرض کنم که مراجعه به رفراندوم یک خصلت دیگه هم داره، به ویژه موقعی که مسئله خود نظام مطرحه، یعنی انتخاب بین نظام موجود یا نظام دیگری، انتخاب بین این دو تا آلترناتیو مطرحه، یعنی در حقیقت معارضه با نظام کنونی هم هست، بنابراین انتخاب راه مراجعه به رأی مردم، رفراندوم یا همه پرسی، خودش واجد خصلت راه مسالمت آمیز هم هست و از این حیث و از این جهت از حیثیت قوی تری برخورداره.
بله.
اما طرح رفراندوم فارغ از هدف مشخص و محتوای روشن اولا و ارائه شیوه کارآمد اجراش، یعنی هم تمکین به اجرای رفراندوم هم تمکین به نتیجه آن، اگه بدون اینا باشه، فارغ از اینا باشه، یه کار عبث و بی نتیجه یه.
جناب شاهنجان ببخشید، شما حتما این بیانیه رفراندومی رو که به تازگی تعدادی از هموطنان هم امضا کردن حتما مطالعه کردید، ازش خبر دارید؟
بله بله.
میخواستم اینم نظرتون، حالا با توجه به مسائلی رو که فرمودید، نظر شما راجع به این بیانیه چی؟ بیانیه فراخوان یا رفراندوم چیه؟
عرض کنم که در بیانیه رفراندوم هم که عرض کردم بایستی، چون اینجا دقیقا مسئله تعیین نظامه، آلترناتیو بین دو تا نظام، یکی نظام موجوده، یکی نظامی که مورد نظر خواهد بود که باید بینشون تصمیم گرفته بشه.
بله.
اینا باید عنوان مختصات هر دو چنان روشن و بی‌ابهام باشه که هیچ تردیدی درباره ماهیت و هویت اونا نباشه و به بن‌بست بر نخوره در جریان. یکی دیگه با ضرورت و امکانها هم سازگار باشه، یعنی که در زمینه تاریخی خودش قرار بگیره و بعد مرجع و مخاطبش هم معلوم و مشخص باشن. احساس هست که میخواییم و چرا؟ اما در بیانیه رفراندوم طرفین کدوم هست؟ گزینش بین کدوم هاست؟ به موجب این بیانیه بین نظام موجود و نظام دلخواه. خب نظام حاکم اینجا مشخصه، اما طرف دیگه چیه؟ بدیل و جانشینش کدوم هست؟ به شرح بیانیه این بدیل نظام دلخواه. به گمان من این نامناسب ترین بخش بیانی است. پس معلوم نیست ما در برابر نظام حاکم چی میخواییم. مزدور سعد از سوی نگفتن به نظام حاکمه، اما آری گفتن به کدام نظام. و ضمناً توجه داشته باشین که ما منظمن به خصوص باز این حوادثی که بر سر ما گذشته کشورمون، اخیراً به خصوصی مسئله همیشه مطرح میشه که ما میدونستیم چی نمیخواییم اما نمیدونستیم چی میخواییم. همیشه گفتیم چی نمیخواییم، اما گفتیم چی میخواییم. خب با این رو هی میگیم، اما باز از پای طرح مسئله میفتیم، باز عینا خودمون تو همین چاله میفتیم. خب این از این بیانیه رفراندوم بری چی داره میذاره؟ بین نظام موجود، اون طرفش نظام دلخواه، یعنی ما نمیدونیم چه نظامی میخواییم. یک بار برای همیشه بیاییم بگیم چه میخواییم صریحا و آشکارا، دست اون نرزه. حرکتی مثلا مهم، مثلاش خیلی مهم نیست تشخیص قضیه، فقط لازمه که اولا تفکر کنیم در بارش و بعدم شهامت یک نظر قاطع داشته باشیم. حرکت منطقی هر ملتی رو به پیش در زمینه تاریخ خودشه. هر لحظه از تاریخ محصول آزمون‌های پیشینشه. ما ملت نو رسیده و نوپایی نیستیم، همچون قارچ هم بی سابقه و بی ریشه و بی هویت به وجود نمیدیم. ما تاریخ طولانی از اعماق تاریخ داریم و مراحل گوناگون از اشتراک اولیه، بعد مادرشاهی، پدرشاهی، همین رو پشت سر گذاشتیم. ما به انقلاب بزرگ مشروطیت دست یافتیم و به وجود و دو جنبش عظیم ضد استبدادی و ضد استعماری رو از سر گذروندیم. حالا چگونه ممکنه با همه این سابقه تاریخی در مقطع کنونی در برابر تشخیص نظام مقتضی و مناسب و منطقه خود گیج و منگ و مردد باشیم؟ این قبولی سازن. به شرح بیانیه هدف هدف مبتکران در رفراندوم رد نظام کمونی که مختصات هم در بیانی اومده.
بله.
که این چه نظامیه؟ هم جایت همش هم جمعه منفی رو بیان شده. ثانیاً استقرار حکومتیه، یعنی رد نظام کنونیه که مختصاتش گفتم آمده در بیانیه، و استقرار حکومتی چنان حکومتی که در بیانیه آمده به این شکل، حکومتی که با تکیه بر آرای، اجازه بدید من این محصیش رو در بیان بخونم،
خواهش میکنم،
بر آمده که به جا چی میخواییم حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. خب نظام کنونیش گفتیم که جنبه منفی داره و نمیخواییم، اما این نظامی که میخواییم مسلما نظام سلطنتی نمیتونه باشه. یعنی این توضیحی که داده که بتونه با تکیه بر آرای اکثریت ملت کشور را به ساحل نجات رهنمون شود، این مختصات نظام شاهنشاهی سلطنتی ما نیست. مسلما این چنین حکومتی حکومت شاهی نمیتونه باشه که به دلیل استبداد و فساد، حتی دست شوندگی و اعتماد از بیگانگان، نه تنها بی‌اعتنایی با آرای ملت، بلکه افزون بر آن سرکوبی نهضت ملی و هر حرکت جنبش مردمی و هر هواخواه دموکراسی رو در پیش گرفته و از آن فجایع بسیار بار آورده. و سرانجام هم همون حکومت سلطنتی خودش جامعه ما رو به حکومت استبدادی و فقید تبدیل کرده، ما رو به سوی همچین نظامی رهنمون کرده.
بله.
و خودش فرو پاشیده. بنابراین این اون نظامی نمیتونه باشه که ما رو بخواد به ساحل نجات رهنمون بشه.
بله.
ما رو تعبیر نظام جمهوری اسلامی داده، پس این سلطنت هم نمیتونه باشه. بنابراین جز جمهوری مطلق فارغ از پیشوند وصل چی میتونه باشه؟ چی میمونه؟ هیچی.
بله.
پس اون چی ما میخواییم نظام جمهوری فارغ از پیشوند پسفنده. اما بیانیه به گمان من مسئله رو با طرح نظام دفاع آشفته کرده و اجازه میده با این طرح که داده که مهره ها و سینه چاکان سلطنت هم بتونن با سینه زن جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از ثروت من به جهت تقلب، تزیین، تجهیز و اوباش و کمک بیگانگان و حتی اتحاد بین خودشون وقتی که به خنس بر بخورن، طبق سوابق تاریخی که همشه با هم در اتحاد با هم پدر مردم رو در آوردن، حالا مجددن بیان چنان که آقای همایون در 1983 در یه مقاله همون اوائل حکومت آخوندزاده بود در تصور میکردن که خب ممکنه یه پوانی بده، در مقاله پیشنهاد کرد که هر دو در تعادلی تازه مجددن با هم متحد شد با آخوندزاده، ولی خب اونا دیگه درنگتر از اون که حاضر بشن قدرت که به دست آوردن تقسیم کنن. خب این هم ممکنه در این دوتا در مقابل در وقت به خیلی نسبت بخورن دست هم بذارن و علیه جمهوری خواهن. خب بنابراین ما با طرح رفراندوم که برچینه نظام کنونی باشه، با آوردن تکیه به نظام دلخواه یه امتیازی به دادرسه سلطنت طلبا میدیم که آرزوشون بوده سالهای دراز که یه همچین جاپایی بتونن پیدا بکنن.
بله.
و چنان که میبینید دیگه بی اختیار تایید میکنن و بهبه میگن به این ترین رفراندوم.
بله.
اما چرا ما این امتیاز رو دادرسه سلطنت خواهم بدیم که ضمناً اگرم محکوم چیزم نشن موفقیت هم به دست نیارن که نمیارن البته، ولی میتونن آشفته کنن این بازار رو.
بله.
در حقیقت قبول حقانیت برای اونا میذاریم، حقانیت اونا رو برای شرکت در چنچیزی و ارائه خودشون میپذیریم و این نامناسب ترین و نمیدم چه کلیمی برش رو کار برم واقعا
تایید غلط
ساده دوهاده ترین بزرگواری هاشتی که ما خواهیم کرد. به چه مناسبت برای چی؟ نظامی که ما رو به این روز انداخته، نظامی که گوشش هرگز به حرف مردم بدهکار نبوده، هرگز قبول نکرده منافع مردم رو، همیشه پا روی حیثیت مردم رو و مردم گذاشته، ما اینا رو باز بهشون حقانیت دیم که شما میتونید خودتون رو مطرح کنید. این امتیاز چرا بخوایم به اونا بدیم، در مقابل چه نیازی، ناز شست چی، و چرا مردم رو به این رأی‌گیری خفت دور بکشونیم. من شدیداً مخالفم.
جناب شننده، آیا ظواهر امر با این همه ابهامات و این همه تجدید اینطور نشون نمیده که ضرورتا یه اپوزیسیونی لازمه، البته گردانندگان این حرکت، به جهت کسب منافع دولت یا قدرتی که از اونجا داره نشأت و سرچشمه میگیره؟
بله، مسلمن سرچشمهش، من نمیدونم دیگر چی بوده، ولی تردید نداره که یک چیز نامناسبی به هر حال در این جریان وجود داره. حالا یا تصور این که خب بایستی از اونا هم کمک بگیرن، مثلا همکاری کنن برای سقوط رژیم جمهوری اسلامی کمک بگیرن، اون وقت خیلی خوشمزه میشه، ما معلوم میشه ملت ایران کارش در اومده. یا با آخوندها علیه سلطنت حرکت کنه، سلطنت واژگون کنه، آخوندها رو ازه بکنه، یا با سلطنت طلب علیه آخوندها به جنگه که تحویل سلطنت طلب آویزه کنه واقعا. ولی به هر حال این یک کار نامناسبه، در واقعا در شأن جامعه ایران نیست که پس از این مشکلاتی که باش برخورد کردیم مجددا چنین گوشه چشمی به چنان نظامی نشون بده و بارش حقانیتی قائل بشه.
در واقع اینجا که به نظر میاد مثل اینکه اپوزیسیون ها هر روز دارن تغییر میکنن، این آخرین اپوزیسیونیه که مثل که داره از یه مجموعه نیروهایی که بعضی جمهوری خواه، بعضی اسلامی و گروهی هم تحت عنوان نیروهای ملی، بعضی هم پهلوی طلب ها اصلا داره به وجود میاد.
بله،
اصلا به نظر من نادرست. بله. یک نکته مهم دیگه در این فراخوان اینه که وقتی سوال میکنید که این رفراندوم برای چیست، میگن برای دموکراسی و آزادی. خب وقت این سوال مطرح میشه که برای رسیدن به دموکراسی یا برای به دست آوردن آزادی چه کسانی باید با هم همراه شوند؟ آیا میشه که مستبدان و آزادی خواهان برای رسیدن به این هدف با هم همراه بشن؟ حالا جناب شننده، میخواستم ببینم اگر قرار باشه رفراندومی طرح بشه، این رفراندوم باید چگونه باشه و مخاطبش باید کی باشه؟
عرض کنم که به گمان من اگر قرار باشه رفراندومی برگزار بشه، اون که به رأی گذاشته میشه باید گزینش بین قانون اساسی جمهوری اسلامی، البته یه توضیح بدم که بنده معتقدم قانون اساسی جمهوری اسلامی چون وزیر مجلس مؤسسان تصویب نشده برای اعتبار قانونی نداره، ولی به هر حال به عنوان سمبول حکومت جمهوری اسلامی شناخته شده، قبول شده، ما ناچار این عنوان براش قائل میشیم. پس بنابراین بین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری ایران مبتنی و همخوان با منشور جهانی حقوق بشر و پیوستاش که دومی رو میشه به این شکل هم در آورد، تشکیل مجلس مؤسسان برگزیده ملت ایران برای تدوین قانون اساسی جمهوری ایران مبتنی و همخوان با منشور جهانی حقوق بشر و پیوستاش. این تکیه هم که چون قانون اساسی معمولا به وسیله نمایندگان تصویب میشه، ما شرط که نباید باش خواهد شیم، ولی تکیه به منشور جامعه حقوق بشر به این دلیله که منشور حقوق بشر و پیوستاش به وسیله سازمان ملل که از جمله ایران تصویب شده و طبق همین اصول سازمان ملل، این قانون وقتی به تصویب این منشور وقتی به تصویب دولت ها رسید در بالای قوانین کشور قرار میگیره، یعنی مرتبه بالاتر از قانون مملکت داره که قانون مملکت باید بر اساس اون تنظیم بشه.
بله.
این دلیلی که من تکیه میکنم رو این دو شکل قضیه است، باید به این دو تا آلترناتیو به این شکل باید مطرح بشه.
صحیح. بعد حالا به نظر شما بخش این طرح به چه شیوهی میشه پیادهش کرد؟
عرض کنم که البته وقتی ما یه پیشنهادی میدیم باز کنن که نخواهیم هوا کنیم.
بله.
ما میخواییم که جایی برسه، به خصوص در شرایط حساس کنونی، ما در پی پیدا کردن مفری برای نجات از نظام کنونی هستیم. خب این رفراندوم باید مخاطب داشته باشه، کی اجراش میکنه؟
بله.
اگر بگیم جمهوری اسلامی اجرا میکنه که نمیکنه، او حکم اعدام خودش که صادر نمیکنه.
بله.
اون میدونه که اگر مراجعه بهش به آرای عمومی رأی نمیاره. این به همین دلیل هم مقرراتی گذاشته که خودشون انتخاب میکنن.
بله.
بنابراین اون موافق نیست. پس بعد ما باید بگیم جمهوری اسلامی این رو اجرا کن، بذار تا تو خود نشستی و رأس حکومت، ما مخالفیم با نظام جمهوری اسلامی، بذاریم به رفراندوم.
بله.
ببینیم مردم چی میگن، چون اینا در این حال که تن به رأی مردم نمیدن چیز هم نیستن، عرض کنم که حقانیت هم برای مردم قائل نیستن، اما ضمنا خودشون رو هم مورد قبول همه میدونن، اما جرأت که بذارن خودشون به رأی گیری ندارن، برای اینکه میدونن دروغ. خب این رو از جمهوری اسلامی بخواییم، اما تن نخواهد داد. باید بدونیم که اگه تن داد بسیار خوب میذاره که خواسته غیر ممکنه، ولی فرض میکنیم میذاره بسیار خوب، اما اگه نذاشت چی کار باید بکنیم؟ باید یه مرجع دیگری داشته باشیم، بگیم خب اگه این نکنی کار میکنیم، خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ من فکر میکنم تنها کاری که میتونیم بکنیم اینی که از سازمان ملل بخواهیم که به ایران فشار بیاره. چرا؟ برای اینکه همطور که عرض کردم، هم قانون اساسی موجودشون اعتبار قانون اساسی نداره، هم این که تمام اصول منشور حقوق بشر زیر پا گذاشته و منظما کمیته حقوق بشر سازمان ملل منظما تأیید میکنه پایمال کردن حقوق بشر رو به وسیله نظام جمهوری اسلامی. پس ما میتونیم از اون بخوایم از سازمان ملل، اما باز هم این پشتوانه میخواد، اینم اینی که ما مردم جهان رو تجهیز کنیم، ما باید مردم جهان نشون بدیم، حالی کنیم که ملت ایران در تحت شرایطی زیر چنین فشاریه و ما هیچ نه جنگ رو پیشنهاد میکنیم نه انقلاب پیشنهاد میکنیم، ما فقط به نظام میگیم که شما بذارید این رو به رفراندوم، اگه مردم رای داد به وجود شما که سش دارید و بسیار خوب، اما اگه رای ندادن قبول کنید که بذارید برید کنار، این رو طرح کنیم و الا راه دیگه ای وجود نداره. راه دیگه اش اینه که یا باید آخه ببینید این مسئله رفراندوم رو کردم، یک خودش طبیعت در طبیعت در طبعش انتخاب راه مسالمت آمیزه.
بله.
و این راه مسالمت آمیزه که میاد بحث میکنه راجع به اینکه آبی به رفراندوم بذاریم، این حسنیته، حسنیت مردمه.
بله.
اما اگه این به بنبست بر بخوره دیگه حالا چه خواهد شد من نمیدونم، ولی مسلما دیگه راه مسالمت آمیزی در کسی در پیش نخواهد بود. این پیشنهاد انتخاب راه مسالمت آمیزه، اگر رد شد، اگر نظام نپذیرفت، بنابراین دیگه راهی جز مقاومت غیر مسالمت آمیز باقی نمیمونه. حالا اون چه جوری خواهد بود، چگونه خواهد بود، اون آینده روشن
میکنه. جناب شاهنده، با توضیحاتی که شما قبلا دادید، بنابراین منظور شما تکیه به خاص عمومی جامعه ایرانی بنابر آخرین علاج و شرط، همونطوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان قیام بر ضد ظلم و فشار مطرح میشه، میتونه باشه، نه با اون طریقی که عده‌ای معتقدن که برخی از گردانندگان این فراخوانی رفراندوم میخوان چراغ سبزی به امریکا نشون بدن.
عرض کردم یا خود نظام میخواییم، یا سازمان ملل میخواییم، و یا کمک مردم جهان.
درست.
ما به نمیخواییم راه به امریکا نشون بدیم برای حمله.
بله.
و بندم از اینجا برای 70 میلیون ملت مردم ایران، هموطن خودم در ایران، نمایندگی قائل نیستم که برای اون تعیین تکلیف کنم.
درست.
و اینکه اونا چه میخوان من نمیدونم. در داخل ایران چگونه من میدونم نظام مسلما مورد قبولشون نیست نظام کنونی، و تا کجا و چگونه حاضرن برن علیهش اعزام کنن اونو در داخل میدونم، من نمیتونم بگم که چی. ولی مسئله یه چیزه، مسئله اینه که من شخصا اعتقاد دارم که مسائل جهان رو باید مسائل هر کشور باید جهانی بشه. قبلا هم من نوشتم و گفتم
بله،
هر جا حقوق بشر در مرتضی قرار میگیره همه بشریت مسئوله.
درست.
برابر این باید جهانی بشه و باید سازمان ملل این حق رو داشته باشه و این اختیار رو بهش داده بشه. بهش
سازمان ملل دیگه، نه هر کشوری.
یا
سازمان ملل نه هر کشوری.
آره سازمان ملل بایستی سازمان ملل این حق رو داشته باشه و البته این حق رو الان نداره، حق اجرایی نداره مگر اینکه همه با هم توافق کنن چون که در یوگسلاوی کردن.
بله.
ولی همینجوری این حق رو نداره، ولی بعد این حق رو بهش داد.
درست.
این حق باید تأمین بشه و به خصوص باید حق به تو برداشته بشه و به معنی واقعی سازمان ملل سازمان جهانی بشه و اون باید بتونه اقدام بکنه. اگر مسئله جهانی نشه و اگر مسئولیت بشر در برابر تجاوز حقوق بشر جمعی نباشه، در این صورت هر کی زورش میرسه هر کاری خواست خواهد کرد.
کاملا درست.
بله؟
نه کاملا درسته، من موافقم. بله. اینی که باید جهانی بشه و نه اینکه کشور خاصی خودش رو همه جهان رو در خودش ببینه و تجاوز به این خاک و اون خاک رو به بهانه.
اما اگر جهانی نشد، اگر یک سازمان جهانی چنین قدرتی نداشت که از حقوق بشریت دفاع بکنه و نکرد، بنابراین هر کشوری که زورش برسه هر طور میخواد میکنه. مسئله اینه.
بله، ولی برصورت من فکر میکنم که حتی مخالف این هستیم که هر کشوری که زورش رسید در کار بکنه.
اما وقتی یه مرکزیتی در جهان وجود داشت، یه مرجع جهانی وجود داشت، اون وقت شیوه عمل، شیوه تصمیم گیری، شیوه اقدامات همه اینا فرق میکنه و محل مخاطب جامعه بشری هم مشخص میشه.
کاملا درست.
و الان مخاطب جامعه بشری کیه؟ هیچ کس. هر جا مظالمی هست هست، هر جایی که هر چیزی رو میخواد میگه. فقط سازمان ملل هم ابراز احساسات میکنه. خود سازمان ملل منظم از کشتار ایران، از شکنجه ها، از زندان ها، از سنگسار ها، از دار زدن ها، همه دست پا بریدن ها همه رو میگه، ابراز تاسف میکنه. خب چه فایدهش چیه؟ جواب اونایی که میرن بعد بچه‌شون رو میبرن دخترشون سنگسار کنن چی میده؟ مادر پدرهایی که میرن ساقی از بچه های زندانشون رو بگیرن لباس خونشون تحویل میدن، میگن به تو کفر آباد زیر خاکا پیداشون کنید، جواب اونا رو که میده و اونا چه نظری دارن من نمیدونم. به هر حال این بحث رو واردش نشیم، ولی به هر حال آقا جان در متن تاریخی کشور ما این همه باید بدونیم، در متن تاریخی کشور ما هم نظام سلطنت هم نظام ولایت فقیه دشمن با دموکراسی، آزادی، حقوق و حیثیت مردم دشمنی دارن و آلوده به فساد و نامردمی هستند. نه در میان مردم حیثیت دارن، نه آبرو و اعتباری. به همین سبب هم سردمداران هر دوشون آز حاضر برای اینکه انتخاب خودشون رو برای مردم بزنن نیستن. بس تمام شد. این آخرین حرفای بنده.
بله بله. خیلی ممنون. خب جام شنونده، خیلی سپاسگزار از قبول دعوت ما که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزو تندرستی میکنم و ایشالله که اجازه میدهیم که در فرصتهای دیگه هم مزاحمتون بشیم و با هم گفتگو
کنیم. باشه، میکنم شما لطف کردین و هم از شما تشکر میکنم. همچنین درود میفرستم به همه شنوندگان عزیز.
قربان شما، خدا نگهدار.
باشه،
خداحافظ. شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با آقای علی شاهنده سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما ایران و اروپا، ماهواره هاپلرک، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. و برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 اف ای سی 34 و افقی تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.